داره برگزار میشه در قامت همایش های ادبی، اون رو عیار سنجی بکنیم با
بله
انتظاری که از کیفیت و قدمت ادبیات کشورمون، از آن چیزی که به عنوان شاید یکی از اصلی ترین شناسنامه‌های هویت بخش ایران در جهان به شمار بره، یعنی ساحت ادبیات بخوایم صحبت بکنیم، میتونن بازتاب واقعیت ادبیات ایران باشن یا صرفا فقط نامی رو یدک میکشن برای افزودن به کارنامه کمی فعالیت مسئولان؟
بله متاسفانه همینطوره که برای افزایش کمیت انجام میشه همایش ها، همینطور که آقای دکتر آبان فرمودن ما الان یک همایش میگیریم، دکتر آبان هم مثلا مهمون ماست.
بله
ما به جای اینکه الان با این پژوهش ها گسترده ای که دکتر آبان کردن و در حال انجام هم هست، ما مثلا آقای دکتر آبان رو دعوت میکنیم پشت تریبون، میگیم آقای دکتر اون شعر گرسنه رو برامون بخونید، خیلی زیبا، واقعا هم یه غزل زیباست. ما تنها چیزی که از دکتر آبان پژوهشگر میخوایم تو همایش، میگیم غزل گرسنه رو برامون بخونید. دیگه از این گفتگویی که الان اینجا چند دقیقه فرمودن یک کلامی هم از این درخواست نمی کنیم که از پژوهش‌هاش برامون بگه، کارهایی که انجام داده یا دیگر استادانمون هم همینطور.
بله
ما اگه بخوایم همایش‌هامون از صرفاً شعرخوانی به بخشی از همایش‌هامون برگرده به پژوهش‌ها و تحقیق‌ها و مقاله‌های ادبی، حتی مقاله‌های غیر ادبی که میتونه اصلا تاریخی باشه، علمی باشه،
بله،
ربط داده باشه به ادبیات، بیان دوستان اونجا، البته ازشون خواسته بشه بیان اونجا ارائه بدن مقاله هاشون رو، در چکیده مقاله هاشون رو پشت تریبون به جای اینکه یک غزل بخونن مقاله هاشون ارائه بدن، پژوهش هاشون ارائه بدن، تا به قول دکتر آبان یه سری کتاب هایم در عصر زیست ما نوشته بشه که آیندگان، در برابر آیندگان ما شرمنده نشیم. ما واقعا در ادبیات شرمنده نسل آینده هستیم، چون هیچ کار بزرگی رو انجام ندادیم شاید صدها ساله.
بزرگ از دیدگاه پژوهشی میفرمایید؟
بله، از دیدگاه پژوهشی، وگرنه از دیدگاه شعری که خب شعر ما ادامه داره، حالا فراز و فرود داره
100%،
ولی پژوهش های ما الان هستش ولی رو نیست، پنهانه. مثالش همین دکتر آوان که در حضور ماست و دکتر آوان هایی که الان دارن سرسختانه پژوهش میکنن، مینویسن، معلوم نیست آره آیندگان اینها رو خواهند دید، بهره خواهند برد یا نه. ما نیازمند این هستیم که همایش ها حتی جشنواره هامون رو یک دگردیسی داشته باشیم درشون.
بله اینم نکته بسیار بسیار مهمی بودش. جناب آقای خدا رحمین، من حقیقتا اطلاع ندارم، از شما میپرسم، اطلاع دارید که در کل کشور ما چقدر یا چند تا انجمن ادبی داریم؟
اطلاع دقیق که ندارم
به شکل حدودی،
ولی
به شما
ما حدودا 500 خورده انجمن داریم که بیشتر آنها خصوصی است.
بله
ما انجمن های صاحب نام را، حالا چه خصوصی چه ثبت ارشاد یا سازمان فرهنگی شده را، در کانالی به نام رسانه آواتیس هر روز اعلام میکنیم که مثلا امروز شما برید تو کانال آواتیس تو اینستاگرام و
همون کانون شیلی که شما دبیرش هستید.
بله
بله
ما اونجا تو کانال اعلام میکنیم که امروز مثلا 20 جای تهران انجمن برگزار میشه، نام، آدرس، نشانی و مهموناشون و برگزار کنندش، که هر کی دوست داشت به هر انجمنی دسترسی داشت بره.
درسته
ما حدود 100 انجمن را تو این که فعال هستن در رسانه آواتیس آگاهی رسانی میکنیم هر روز، حالا بعد برنامه لینک کانالش رو به شما میدیم، در صدد که یک سایت آواتیس هم را بندازیم که در سایت هم این برگزار شده ها رو بریزیم همونجا برای همیشه بمونه که در انشالله. آینده
بسیار عالی. حالا با توجه به همین تقریبا حالا ما میگیم 500 تا 450 تا 550 تا این تولرانس 100 تا هم در نظر نمیگیریم، در حدود این 500 انجمندی که حضور داره، اگر واقعا فقط در تهران روزی 10 یا 20 انجمن دارن همایشی رو برگزار میکنند، خروجی این همایش ها چیست حتی اگر شعرخوانی باشه؟
خب ببینید، ما باید به این نکته دقت کنیم که آیا این 500 تا انجمن مخل یا حسن برای یک شهری مثل تهران، آیا نیاز ادبیات و شعر ما رو برآورده میکنن، یا حالا به مراتب حالا 10 تا انجمن 20 مثل قدیم، حالا 10 تا انجمن بود و شاید بار بیشتری داشت.
بله،
اما در واقع انجمن هایی که در سطح تهران داره فعالیت میشه، در واقع یه جوری هستش که یه جور تکلیف شده، من انجمن آقای آریا شرکت میکنم و انتظار دارم که آقای آریا در انجمن من در واقع بیاد در شادیاتون جبران کنیم، این اصطلاح خدمتون هستم، و این داره یه آسیب هایی هستش که من چند تاشون رو خدمتون عرض کنم. یکی این که عدم آگاهی از نفس کار، که در واقع اصلا بعضی وقتا نمیدونه اصلا انجمن هدفش چیه. واقعیت اینه که بعضی خانم های خانه‌دار یا آقایونی که بیکارن از روزمرگی خسته میشن، میگه چیکار کنیم؟ خب یه انجمن ما دایر کنیم. واقعیت امرم همینه، ما دیدیم این و شیوه ارائه این خدمات هم به صورت قجری داره همینجوری ارائه میشه دیگه، و هیچ باری هم
خروجی نداره.
آره خروجی نداره در واقع. یکی همیست که مسئولین انجمنها، که شاید یکیشون هم خود من بنده هستم، به صرف داشتن یه آگاهی از مثلا عروض قافیه، این رابطه مرید و مرادی و اینجوری جا انداختیم.
بله.
در واقع یعنی یه چیزی به صورت آکادمیک یا نیاز شعر امروز در انجمنها به واقع اونجا ارائه داده نمیشه. انجمنها به نظر من دیگه محلاتی شدن، یعنی هر محله‌ای که شما میرید، حالا چندین نفر دوستان یارا حالا قدیما توی پارک جمع می‌شدن، حالا میگیم خب بریم توی سرای محله‌ها یه جایی داشته باشیم و دور همی و گپ و گفتی داشته باشیم، و در واقع شده یه محل روبوسی.
درسته،
واقعیت هم همینه. همه انجمن هم اینجوری نیستش، انجمن هایی هستش که واقعا داره کار میشه، حالا در ادامه ارائه‌ام خدمتون عرض خواهم کرد.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یکم تکرار مکررات برنامه هایی هستش که بدون هیچ گونه تولیدات ادبی و به نوعی دوچار یه نوع بروکراسی اداری شدن، یعنی در واقع که اصلا ذات شعر اینجوری نیستش که دوچار مثلا این روند بشه.
بله.
ذات شعر یه ذاتی مثل باد به هر حال باد رها باشه، نه اینکه در یه چارچوب خاصی و با یه محوریت خاصی اونجا ادامه داده بشه. اصلا چرا انجمنها باید به حال خودشون اینجور رها بشن یا به صورت سیستمی و اشخاصی که دایه این کار دارن، حالا من دیگه بر حال دکتر آبان ما مثال میزنیم چون در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم، کسایی که دایه این کار دارن باید کار رو به کاردان در واقع بسپاریم.
درست،
و همین دیگه.
بسیار عالی. جناب دکتر آبان عزیز، ما در کشور 56 دانشگاه ادبی داریم و بیش از 126 مرکزی که به شکل آکادمیک ادبیات رو به هنرجوها یا به دانشجوها تدریس میکنن. در نظام آموزش عالی 56 دانشگاه ادبی در حقیقت ثبت شده در کل کشور هستش. خروجی که این دانشگاه ها دارن در حقیقت به ما میدن تا چه حد در راستای فرمایش شما میتونه نگاه عملیاتی داشته باشه؟ یعنی تربیت پژوهشگر، آن چیزی که جناب آقای حیدری هم بهش اشاره کرد که در طی این 100 سال اخیر آنچنان کاری که بایست و شایست صورت نگرفته، که ما شاید برای آیندگان به عنوان میراثی که از ادبیات خودمون میخوایم داشته باشیم جز شرمساری چیز دیگری نباشه، با وجود این همه فضای آکادمیک.
عرض کنم که من ابتدا لازمه که تشکر بکنم از دوستان خودم، آقای آریا عزیز و آقای خدارحمی، که من شرمنده میکنن اسم من رو تکرار میکنم، من خجالت میکشم.
بزرگواری
واقعیت.
زنده باشین. من انجمن رو فقط یه نکته در برای انجمن بگم، باش برسم فرمای شما. ببینید انجمن به شکل امروزی که حالا ما شاهدش هستیم، خب از دوره بازگشت در واقع اتفاق میفته.
بله.
همسال مثل مشتاق و شرله و آذر بیگدلی و اینها انجمن رو در واقع برپا میکنن که یه خورده سر و سامون بدن به اون افکار و اندیشه های شعری. از اون به بعد این انجمن ها خب اتفاق افتاد و برای تا امروز ادامه داره و آسیب شناسی که آقای خدارحمی کرد کاملا درسته. ببینید در فرانسه ما انجمنی داشتیم، انجمن آقای مالارمه، طوری بود که در دنیا معروف شده بود.
بله.
سه شنبه ها انجمن برگزار میکرد که این انجمن مالارمه در دنیا معروف شد و هنوز من خودم عاشق انجمن مالارمه هم. با این که الان مثلا صد و خورده سال گذشته میگم کاش من اون زمان بودم میتونستم برم شرکت بکنم. چنین انجمن هایی خب خیلی کم پیدا میشن. علتش همونی که آقای خدارحمی و آقای آریان فرمودن، من جسارت نشه به بعضی از دوستان، متاسفانه انجمن های ما، عموم انجمن های ما و همین حالا چشم هم چشمی یا خودش حوصله‌اش سر میره یا نمیدونم پسر خاله و دختر خاله و اینها، انجمن هایی رو میسپارن به افراد و حالا خصوصی ها رو من کاری ندارم، ولی فرهنگ سراها و خانه فرهنگ ها و این جاهایی که در واقع مبلغ شعر هستن، اونجا دیگه خواهشم اینه که افرادی رو در اونجا قرار بدید که اون شأنیت رو داشته باشن. بعضی از افراد رو میذارن اونجا، صندلی خیلی بزرگتر از اون فرده. شما کسی رو بذارن صندلی گم بشه با شخصیت اون فرد و سواد ادبی ندارن، اطلاعات ادبی ندارن، دو تا شعر خوب ندارن و هر کیم بیاد بالا هر چیز بی اساسی هم بخونه چون سواد و اطلاعاتشون پایین‌تر از اون فرده، نهایتا میگه به به چه چه طرف میشینه. یه زمانی بود وقتی کسی میخواست بره شعر بخونه، جناب خرمی عزیز، آقای استاد بهار بالا نشسته بودن.
بله.
و طرف میلرزید بره شعر بخونه. الان میبینه جوان خوبه شعر بگن، خوبه ان شاء الله همه شعر بگن، من دوست دارم همه شعر بگن، اما این جوان میاد بالا مثلا کنار اونجا با دبدبه و کبکبه شعر میخونه انگار مثلا علامه دهر. اینو من خواهشم اینه که اونایی که صدای ما رو میشنون این هم بخورده بررسی بشه، انجمنها رو مدیریت بکنن، شخصیت های مهمتر استخون خورد کرده اونا رو بمیشونن اونجا که بتونن خروجی خوبی از انجمن رو گرفته بشه. سوال از تعالی که در دانشکده ادبیات فرمودید، متاسفانه الله فکر نکنید که من نگاه خیلی منفی دارم، نه، اون چیزی که هست رو دارم عرض میکنم.
بله.
8-9 سال قبل من روز مثلا معلم یک شعر بلندی گفته بودم، در این که مثلا من نهایتا گفته بودم که من مبتلا به معلمی هم و شاگردا مبتلا به درس خوندنن، یعنی در واقع من مجبورم برم کلاس درس بدم و دانشجوها مجبورم بیان درس بخونن. عاشق نداریم.
بله.
دانشجویی که میاد کنار تو کلاس میشینه بعد از حالا اون استاد بود استاد باشه که دانشجو خواب از سرش بپرونه، اما وقتی کسی دانشجویی که از 24 ساعت 16 ساعت سر کاره بعد 4 ساعت میخواد کلاس بشینه، شما هر کاری براش بکنی خستگی ها تو چهرهش هست. و ما متاسفانه در سراسر کشور در دانشگاه ادبیات که از دانشگاه تهران بگیریم و دانشگاه علامه بگیریم فرق نمیکنه، یعنی من دانشگاه تهران رفت آمد دارم، همینجا رفت آمد دارم، میبینم واقعا دیگه اون شوق و ذوق و اون عشقی که باید در نهاد یک دانشجو برای گرفتن مطالب و برای خلاقیت، برای گرفتن و پس دادن در جای دیگه،
بله،
و برای تحول خودش وجود داشته باشه نداره. انگار شده تکلیف، انگار شده. من دیروز داشتم به سر کلاس به دانشجوها میگفتم، گفتم اونجوری نباشید که فکر کنید دانشگاه شما مثل سربازی ماست که هر کس با 2 سال بره سربازی مکلف و مجبوره سربازی شما باید بیاد. شما فکر نکنید حتما باید بره دانشگاه برگردید بیاد. حالا که اومدید به فکرتون، شخصیتتون، نگاهتون، ایدهاتون احترام بذارید، از هر کلاسی یه نکته بگیرید، کل زندگیتون متحول میشه. این یه بحث. بحث دوم که خروجی فرمودید، متاسفانه خروجی نداریم. ما دانشجویی نداریم در دوره لیسانس و حتی تا ارشد، من تو دوره دکتری هم دارم درس میدم ادبیات، و حتی دوره دکتری هم من از 100 تا دانشجو یه دانشجو میبینم که اهل قلمه داره مینویسه. این فاجعه. و من خیلی سختمه که چنین کلاس وقتی میرم چیکار بکنم. این آموزش ما در واقع خیلی لطمه دیده، خیلی صدمه دیده. این متولیان امور من همیشه داد زدم، متولیان، متولیان برسید به داده. تو کشوری که واقعا قلم تعطیل بشه، فکر تعطیل بشه، تحقیق تعطیل بشه، ما نداریم حرفی برای گفتن. همونجوری که آقای آریا گفتن که واقعا شرمسار خواهیم بود برای آینده، نه نداریم خروجی خاصی آنچنان که باید نداریم، ولی اونا که هستن تعداد انگشت شمار، من همینجا تعظیم میکنم و دستشون را میبوسم.
بسیار سپاسگزارم. جناب حیدری عزیز، بنیادهای شعری ما مثل بنیاد فردوسی، بنیاد سعدی، بنیاد بیدل، در حقیقت بنیادهایی هستند که من به هیچ وجه در این صحبتم همین الانی پرانتز باز میکنم، به شکل حمایتهای مالیشون کاری ندارم، به دلیل رسم اسم و البته حضور اساتیدی که اونجا هستن، شاید انتظارها از اونها خیلی بیشتره در قیاس با انجمنها. باز هم در این گفتار نگاه آکادمیک یا های آکادمیک رو کنار میگذارم، خود این بنیاد ها، حالا شما به عنوان دبیر بنیاد فردوسی در ارتقاء سطح همین همایش ها یا حداقل آسیب شناسی که الان در صحبت های جناب آقای دکتر آبان عزیز، جناب آقای خدارحمی عزیز به برخی از این آسیب هایش ها شد، چه تلاشی کردن؟ اصلا تلاشی کردن؟
خب بنیاد فردوسی، خب بنیاد ها تقریبا مثل انجمن ها همایش یا جشنواره برگزار میکنن، اون هم خیلی خروجی نداره، ولی بنیاد فردوسی بر حسب اتفاق شاید یه سری خروجی های را نسبت به بنیادهای دیگه داشته. مثلا شاهنامه خوانی رو رواج داده بنیاد فردوسی. الان کودکان 6-7 ساله، دختر و پسر، شما میتونید در رادیو از اونها استفاده کنید. ما حدود 100 خورده ای داریم که پرورش یافتن به راهنمایی بنیاد و به توسط خود خانواده ها میان شاهنامه رو به خوبی اجرا میکنن. بچه داریم که نیمی از شاهنامه رو حفظه، این خودش یک شگفتیه. بعد ورزش پهلوانی رو معرفی کرده بنیاد به جامعه، بعد از اون که معرفی شد و در برنامه تلویزیونی خندوانه هم پخش شد، یه سریش رفتن اونجا شرکت کردن، بعد از چند روز حدود 5,000-6,000 تا کودک به ورزش پهلوانی رو بردن، رفتن ثبت نام کردن. بله. آمارش هم داریم. بعد بقیه خروجیاش دیگه اونم باز برمیگرده به صرفا شعرخوانی و بعضی وقت خب شاهنامه شناسی هست. ما استادای مثل دکتر کزازی، دکتر جنیدی اینو دعوت میکنیم، میان یه سری از شاهنامه رو بازگو میکنن، تفسیر میکنن. این سری خروجی ها رو داره، ولی خب این هم هنوز اندکه. یه سری همایش های هم در خارج از کشور برگزار کرده بنیاد که اونا هم خب خروجیش این بوده که معرفی برخی از هنرها و خود بنیاد را در کشورهایی مثل
من فکر کنم خلط موضوع یا حداقل شاید من نتونستم درست سوال رو مطرح کنم. من قطعا به منظورم فعالیت‌های بنیاد فردوسی نیست. عرض کردم این بنیادهایی که نگاه کلانتری نسبت به مقوله ادبی دارن، برای همین آسیب‌هایی که نام برده شده آیا اقدامی میتونن بکنن یا نه؟
اقدامی میتونن بکنن به شرط اینکه اون توانایی هایی که باید داشته باشن را در دست داشته باشن، که یکیش همون بود مالیشه.
بله.
یکیش بود مجوزشه و یک سری از این قبیل
توانایی نیروهای کاردان و توانا در
خب اونام بستگی به بود مالی داره دیگه. من از طرف دعوت میکنیم، از فلان استاد میگیم من دوتا سکه میگیرم بیام، با اون دوتا سکه رو نداریم.
متوجه فرمایشتون هستم. بله. فقط این خیلی کوتاه عرض کنم، ما چیزی حدود 10 دقیقه نهایت و پایان برنامه داریم، هر کدوم دوستان 3 دقیقه برای در حقیقت جمع‌بندی فرصت دارن از دید خودشون، یا اگر نکته‌ای که فکر میکنن باقی مونده دلشون میخواست که گفته بشه، متاسفانه در پرسش‌های من ممکنه که نبوده. آقای آبان با شما شروع میکنیم، 3 دقیقه.
خواهش می‌کنم، من وقت امیدم به دوستان اگر
هر جوری که خودتون سلامش بگید.
شما فرمایید.
خواهش می‌کنم دوستان، پس من کوتاه میگم.
تمنا میکنم.
بله، من در جمع‌بندی باز هم عرض بکنم که خسته نباشید، میگم به شما
مهربانید.
بسیار مشرفید بر بیان، درود بر شما، خیلی خوبه.
بزرگوار.
و از همکارانتون که چنین بحث‌هایی رو اینجا مطرح میکنم و فضا رو فراهم میکنن، از تهیه کننده محترم نمیدونم دوستان گرامی که حالا من نام نمیتونم ببرم، خیلی تشکر میکنم. موضوع موضوعی خیلی بزرگیه همایش ها. امروز من فکر کنم که صرفا میتونست مقدمه ای باشه برای
100%. بله،
این موضوع و میشه در بعضی از جلسات دیگه هم داشت، بیایم همایش ها رو دسته‌بندی بکنیم و آسیب شناسی بکنیم. مثلا من ممکن نظری داشته باشم درباره همایش بیدل.
بله،
مثلا ممکن نظر من این باشه که این همایش نباید باشه. با دلیلم بگم که چرا نباید باشه.
درسته،
اینا باید یک جلسه دیگه باشه که صحبت بشه
انشالله.
من درباره همایش ها صحبت دارم انشالله در فرصت دیگه صحبت
انشالله.
و امیدواریم که همین حرفایی که زدیم اونایی که شنیدند برسونم به گوش اونهایی که باید کار رو انجام بده.
صادقانه میتونم بگم که هم فرمایشات شما هم دو دیگر دوست برای من بسیار بسیار آموزنده بود. جناب حیدری.
بله، منم سپاسگزارم و خسته نباشید میگم به شما و دیگر دستاندارکاران خوب رادیو گفتگو و همینطور شنوندگان گرامی که گفتگوی ما را گوش دادن. من هم خواستم اینه که این گفتگوها در این رادیو ادامه داشته باشه، پیاپی باشه تا به قول دکتر آبان یک گریزی باز بشه برای آسیب شناسی و جبران این آسیب شناسی ها از راه گفتگو.
انشالله. شما فکر میکنید که مهمترین خروجی بحث امشب ما چه بود؟
مهمترین خروجیش این بود که آغازگر، فکر میکنم اگر پیاپی باشیم برنامه ها، این گفتگو آغازگر راهگشایی برای آسیب شناسی انجمن ها، همایش ها و جشنواره ها خواهد بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب خدا رحمی عزیز، هر دو دوست بزرگوار به نفع شما زمان رو در حقیقت اهدا کردن. شما از همین الان 5 دقیقه فرصت دارید.
زنده باشین. خب
البته من فرمایشتون رو قطع بکنم، نشه بعد 2 دقیقه بگید من بقیه رو میدم به آبان.
دقیقاً بقیه رو میدم به دکتر آبان. خب یه بحثی مطرح کردن جناب دکتر، این که در انجمنها دوستانی هستن که یه شعری میخونن در واقع با یه سری ایرادها.
بله.
حالا یا یه شعری به مراتب ضعیف و با بهبه و چهشه های دیگر دوستان حالا به چه دلایلی مواجه میشه.
درسته.
واقعیت اینه که من دوستانی بودن که در انجمنها دیدم یه شعری خوندن با چندین ایراد وزنی و دوستان به بچه‌ها و از این تعریف و اینا، و همین شعر رو در شاید بیش از 4-5 تا انجمن دیگه ایشون قرائت کردن و باز با همین پدیده مواجه شدن. خب ما باید واقعیت رو ببینیم، این اجحاف در حق اون شخص و خود ادبیات که ما
آره
به قول معروف شعر حضرت صاحب هستش که باید با طلا نوشت که صاحب دو چیز می شکند قدر شعر را، تحسین ناشناس و سکوت سخنشناس. این که ما به موقع وارد عمل بشیم به عنوان یک مسئول انجمن یا در واقع یک کسی که حالا شاعر هستش و در اون محفل حضور دارن. یه نکته هم در مورد همایش ها بگم که شما عنوان برنامه‌تون همایش های ادبی از نام تا واقعیت، یعنی از حقیقت تا واقعیت. خب ببین، خیلی چیزها هست حقیقت دارن ولی واقعیت ندارن.
بله،
دقیقا مثل این که ما توی آینه داریم خودمونو میبینیم. خب ما حقیقت داریم ولی واقعیت نداریم. خب حالا این در واقع همون آسیبایی میشه که دوستان اشاره کردن و در هم در مورد انجمنها و هم در مورد بله. همایش‌ها. حالا اگر هم زمانی مونده من پاس میدم به دکتر یا جناب آریا و من تشکر میکنم از شما که اشراف دارین به بس و
مهربانی
و دوستان عزیزتون که ساپورت میکنن این برنامه رو و همچنین جناب دکتر و آقای آریای عزیز که من استفاده کردم از فرمایشاتون.
بسیار عالی. پس تو همین 2 دقیقه که فرصت داریم، من همین سوال کوتاه رو که از فرمایش خود آقای آریا وام گرفته شده به عنوان پرسش پایانی از ایشون جناب دکتر آبا مطرح شد رو در حقیقت از ایشون میپرسم. آقا ما باید چه کنیم در همون محلهایی که مثل فرهنگسرا که شما اشاره کردین قد صندلی از اون کسی که روش نشسته بزرگتر نباشه؟ صادقانه بگیم چه کنیم؟ بگیم این کار رو بکنیم.
ببینید، رسانه شما رادیو، یعنی رادیو تلویزیون برای مردم خب خیلی ارج و قرب دارند.
بله.
و به ویژه رادیو که من خودم واقعا تعظیم میکنم برابر رادیو همیشه.
بزرگوارید و مهربان.
این رسانه رسانه خیلی قوی هستند و تاثیرگذارن برای آنها که شاید یه وقت خدای نکرده یا نشنوند یا خدای نکرده خودشون رو بزنن به نشنیدن، که حالا دومی خیلی خطرناکتره. اونایی که باید بشنون که ما در کشوری زندگی میکنیم که ادبیات هنر اول این کشوره،
درست،
و باید دل بسوزونیم برای ادبیات. حالا برای اینکه دل بسوزونیم برای ادبیات باید ابزار و راهکار و اون مقدماتشو فراهم بکنیم. یکی از مقدمات این کار و ابزار این کار قرار دادن فرد مورد تایید در اون تخصص در جای خودشه. فرهنگسراها، خانه فرهنگها، مدیرانشون، مسئولین بزرگتر بیان چهرهای قویتر، چهرهای تاثیرگذارتر، چهرهای مثمر صبرتر رو شناسایی بکنند و اونها رو دعوت بکنند که در انجمنهای اونجا برن فعالیت بکنند و با احترام و از واقع پرداخت در واقع نخوزن.
امید، البته من این نکته رو میتونم حداقل با توجه به خروجی که بهار گفتگوی فرهنگی بیش از 3 سال هستش که روی آنتن شبکه رادیو گفتگویی داره پخش میشه، این رو با اطمینان میتونم بگم که بسیاری از مسئولان شنونده این برنامه هستن با توجه به پاسخ‌ها یا نامه‌هایی که از سوی این دوستان میاد. امیدوارم که صحبت هر سه دوست و مهمان بزرگوار امشب هم آنچنان که شنیدنی بود به گوش جان این دوستان هم نیوش شده باشه. بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر علی آبان، شاعر، منتقد ادبی، مدرس دانشگاه و البته داور در بخش ملی و بین المللی در بسیاری از جشنواره‌ها و رخدادهای ادبی کشورمون. جناب آقای عمران حیدری با تخلص آریا، دبیر بنیاد فردوسی، شاعر، منتقد، مسئول برگزاری همایش‌های متعدد ادبی، در کنار تخصصشون به عنوان واژه‌شناس دبیر کانون شعر آواتیس هم هستند. و مهمان سوم جناب آقای غلامرضا خدا رحمی، شاعر و دبیر انجمن ادبی آن، که در بحث گفتگوی فرهنگی امشب با عنوان همایش‌های ادبی از نام تا واقعیت با شما دوستان عزیز شنونده از آنتن شبکه رادیوی گفتگو همراه بودند و امیدواریم که بتونیم طی هفته‌های آتی بار دیگه با این دست از برنامه‌ها و این دست از محورها در خدمت این عزیزان باشیم. از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه خودتون، یعنی گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها، همراه ما بودید. ما را از آرا، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون محروم نسازید. بدون هیچ شکی آنچه که شما به ما خواهید گفت، چه در جایگاه نقد و چه در جایگاه تعریف، میتونه در ارتقای سطح این برنامه مفید و مؤثر باشه. پایان میبرم کلامم رو و نقل قولی میکنم از قیصر همیشه آفتابی شعر ایران: فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست.
شبتون بخیر. برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو به مدت زمان حدوداً یک ساعت شنیدیم، به ساعت 21:09 شب نزدیک میشیم. از رادیو گفتگو همراه شما هستیم و دعوتتون میکنم در این لحظه تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه گفتگوی